بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. صحبت راجع به حقوق و مسائلی بود که بر عهده فرزند نسبت به رعایت جوانب تربیتی و اداء حقوق والدین میبایست رعایت بشه. به نظرم آمد در حقوق فرزند مسئله تسمیه و اسم گذاری رو فراموش کردیم که نسبت به این قضیه صحبتی بشه. تا آنجایی که به خاطر دارم، لذا در نظر گرفتیم که امروز رو راجع به این قضیه، راجع به مسئله تسمیه قدری صحبت کنیم. یکی از حقوقی که فرزند نسبت به والدین دارد مسئله گذاری است. انسان نام فرزند خودش را چه نامی انتخاب کنه و آیا در تسمیه و اسم گذاری بدون توجه به معنا و مفاد این اسم انسان حق دارد که نام فرزند خود را به هر اسمی قرار بده، یا اینکه این قضیه شامل حقوقی خواهد شد که والدین باید نسبت به انجام آن اداء وظیفه کنند. انشاءالله در مباحث آتیه که راجع به کیفیت تأثیر اسماء و اون حقیقت برزخی و ملکوتی اونها صحبت خواهد شد، قدری مفصلتر راجع به تأثیر اسماء به خصوص اسماء الهی در کیفیت تربیتی انسان و نحوه ارتباط انسان با پروردگار و عبادات انسان صحبت میشه. اما امروز به مناسبت این قضیه فقط به مقدار لزوم و احتیاج راجع به این مسئله بحث میشه. شکی نیست بر اینکه هر اسمی دارای یک معنایی است و به طور کلی در نظام ارتباطی دنیا و همه ملل اسامی برای معانی وضع شدن و این نحوه زبانهای مختلف و لهجه‌های گوناگونی که در میان ملل به وجود آمده بر اساس نیازهایی است که آن نیازها این اسامی را به وجود آورده. تا نیازی نباشد که عبارت است از رد و بدل کردن معانی و کیفیت ارتباط بین انسانها، طبعا اسامی هم به وجود نمی آمدن. انسان در زندگی خود نیاز به غذا داره، غذاها هم متفاوته، مواد اون غذاها هم متفاوته. خب چطور برای تحصیل نیاز خود اون معنا را ادا کند؟ مجبور است که برای اون معنا اسمی وضع کنه، اسمی قرار بده. همینطور از نقطه نظر لباس و پوشاک و سایر احتیاجات خود نیاز به اسامی داره. لذا تا به حال دیده نشده و یا شنیده نشده که ملت و قومی یک اسمی را بی جهت و بی هدف در بین خودشون رایج و دارج کنند، بدون اینکه معنایی را در نظر بگیرند یک اسمی را برای خودشون بین خودشون مصطلح میکنند. این معنای لغو و بیهوده است و فقط میشه گفت از مجانین این گونه تعبیرات سر میزنه، ولی برای مسئله تبادل افکار و تبادل اطلاعات و تبادل نیازها و رفع احتیاجات معاشرت و ارتباطات قطعاً ملت‌ها برای خودشون اسامی و لغاتی را جعل می‌کنن، وضع می‌کنن. البته این اسامی و این لغات بر حسب اختلاف محیط اون ملل و کیفیت بروز و ظهور این اسامی به واسطه این معانی دارای اختلافات متفاوته و این مسئله یکی از اسرار الهی است که چطور من باب مثال ما فارسی زبانان باید فرض بکنید که برای لفظ آب این مایه سیال آب را قرار بدیم، اما فرض کنید که من باب مثال قوم عرب برای لفظ برای این معنا ما را قرار میدند و همینطور سایر ملل و اقوام برای این مایه الفاظ مختلفی را جعل میکنند. چرا ما به جای اونها ما را استعمال نمی کنیم و اونها به جای ما آب را به کار نمی برند؟ این یکی از اسرار الهی است و کیفیت تحقق این اسامی را برای معانی نسبت به هر قوم نشان می ده. و اون زبانی از نقطه نظر غنا از استیعاب و اشباع و کمال نسبتاً کافی برخوردار است که بتواند اون معانی که مورد توجه مردم و مخاطبین هست اون معنا را در قالب لفظ بیان کند. متکلم برای رسوندن اون معنا احتیاجی به تهیه قرائن و مثال و شواهد نداشته باشه. اون زبانی از نقطه نظر غنا غنی‌تر است که میتواند برای هر معنا و حتی اندراج یک معنای مشترک در مصادیق مختلف و موارد مختلف حتی اسم قرار بده. مثلا ما در زبان فارسی به حیوان درنده شیر میگیم. خب این غیر از این لفظ ما در زبان فارسی لفظ دیگری نداریم. ولی عرب برای نوع این حیوان درنده یه لفظی قرار میده، برای حالات مختلف اونها هم الفاظ مختلفی قرار میده، برای مذکر و مؤنث اونها هم الفاظ مختلفی قرار میده که حالات مختلف را که متکلم در صدد بیان حالات مختلف هست بتواند با الفاظ مختلف بیان کند. لذا باید گفت غنی‌ترین زبان در دنیا زبان عربی است، زبانی است که خدای متعال بهترین دین و کاملترین دین و کاملترین پیامبر و کاملترین کتاب آسمانی خود را به این زبان فرو فرستاده و بدترین زبان در دنیا زبانی است که الفاظ مشترک در آن زبان بیشتر باشه. فرض کنید که برای یه لفظ 10 تا معنا باشه 15 تا معنا باشه، به طوری که این لفظ در هر قالبی بتواند یک معنای جدای از دیگری را بدهد و متکلم نیازمند است که قرائنی برای رسوندن اون معنا بیاره. درست شد؟ پس این قاعده در اسم گذاری باید لحاظ بشه. اول احتیاج افراد نسبت به تبادل اطلاعات و رفع مایحتاج شخصی و عمومی خود و به دنبال آن کیفیت تسمیه و اسمگذاری بر اساس این نیاز و احتیاج. از اینجا ما به این نکته پی میبریم که اسماء الهی که در قرآن کریم نسبت به این مسئله تذکر داده شده، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، این اسماء الهی هر کدام برای یک معنا خاص از ظهور و جلوات حضرت حق وضع شده است. اسم الله برای ذاتی که اون ذات در مقام واحدیت و جمع کثرت و وحدت مجموعاً اون حقیقت اصلی بدون توجه به مسئله غیب الغیوبی و اون حقیقت غیر متعین و غیر محدود که اعتباراً جدای از کثرت فرض می شود وضع شده. الله یعنی خدای متعال با همه اسماء خودش و با همه صفات خودش. لذا این ترجمه‌ای که الان در زبان انگلیسی از الله به گاد می‌کنند، این ترجمه ترجمه غلطی است. الله دارای اسم و علم است برای اون ذاتی که دارای این خصوصیاته، اما این لفظ برای خدای تنهاست. همینطور اسامی پروردگار مانند علیم و مانند قدیر و مانند خالق و رازق و دود عطوف حی، تمام این اسامی هر کدام به ازاء ظهوری از مظاهر ذات اینها وضع شده. وقتی که ما میگیم خداوند اسماء حسنا دارد، به این معناست که خدای متعال یک همچنین معنایی و یک همچنین حقیقتی از او میتواند ظهور پیدا کند. وقتی که میگیم خداوند علیم است، یعنی تمام حقیقت علم از وجود غنی به ذات پروردگار سرچشمه میگیره. وقتی که میگوییم خداوند قدیر است، یعنی همه قدرت ها در عالم وجود از قدرت مطلقه او ناشی می شود. وقتی که می گوییم خداوند رازق است، یعنی تمام ظهورات و بروزات مسئله و حقیقت رزق با تمام انواع و اختلاف در مظاهر، چه بلا واسطه که از ناحیه پروردگار از سماع نازل بشه و چه به واسطه که از ناحیه مردم این حقیقت در عالم ظهور پیدا کند، این مسئله رازق همه به خدا برمیگرده و موحد همه اینها را از او میبینه. درست. تمام اسامی الهی حکایت میکند از یک حقایقی که اون حقایق از وجود پروردگار نشأت میگیرد. خدای در قالب علم میشه علیم، خدای در قالب قدرت میشه قدیر، خدای در قالب حیات میشه حی، خدای در قالب خلق میشه خالق. خدا این قوالب متعدده که محدودیتی برای ذات به وجود می آورد، اما اون محدودیت نسبت به ذات است، ولی نسبت به خود اون حقیقت اطلاق و لا انتهایی در او راه دارد. تمام اینها حکایت از نمودها و بروزهای متفاوت داره. این مسئله که در بین از بعضی از فلاسفه و حکما این قضیه رائج و دارج است که هیچ فرقی بین اسامی پروردگار از نقطه نظر انتساب پروردگار وجود ندارد، بین علیم و بین قدیر و بین حی و بین رازق و امثال ذالک، البته رازق و اینها جداست، اون همون اسامیه از می شود که لاصقه ذاتیه اون اسامی مورد نظر است، این مسئله جای تأمل داره. اسامی پروردگار هر کدام به ازاء معنای خاص وضع شده است. اینطور نیست که ما قدرت پروردگار را در نظر بگیریم بعد اسم علیم را روی او بگذاریم، یا اینکه حیات پروردگار را در نظر بگیریم و اسم قدیر روی او بگذاریم. این معنا غلطه. چرا؟ چون این قدرت برای یک حقیقتی وضع شده که علیم در غیر اون حقیقت وضع نشده. علیم برای یک حقیقتی وضع شده است که قدیر برای اون حقیقت وضع نشده، و از این نقطه نظر بین اسامی پروردگار و بین اسامی سایر افراد و صفات سایر افراد هیچ فرقی نمی کند. وقتی که انسان یک معنایی را در نظر می گیره، برای همون معنا اسم خاص را وضع می کند و جعل می کند. لذا بزرگان از طریق و اولیاء خدا برای تأثیر هر اسم از اسماء الهی از نقطه نظر تربیت و تکامل نفس یا حتی برای سایر موارد مانند مسائلی که انسان در دنیا با اون مسائل سر و کار داره، بلایا، مصائب، امراض، امور معیشت و سایر مسائل، تأثیرات عجیبی روی اسامی الهی قائل شدند. حالا کیفیت استفاده از این اسامی و اجازه در مقدار اون استفاده و یا عدم آن یک بحث دیگری است. مجملاً آن که این اسامی تأثیراتی در عالم وجود برای اون چه که در این عالم تحقق پیدا می کند این تأثیرات رو دارند، ولی یک شرایط خاصی داره، در یک حدود خاصی باید انجام بشه، نسبت به بعضی شرایط مخصوصی است که نسبت به دیگری نیست. اینها یک مسائلی است که دیگه خب در محدوده صحبت و در محدوده مجلس ما نمی گنجه. علی کل حال در آیه شریفه هم داریم ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خداوند چرا نفرمود فلله الاسم فدعوه به؟ مردم، خداوند اسمی دارد که همون اسم اللهه، خدا را به اسم الله بخوانید، خدا را به اسم علیم تنها بخوانید. اینی که میگوید الفلله الاسماء الحسنا، اسامی متعدده ای برای پروردگار است، معناش اینه که هر اسم دارای یک خاصیتی است، هر اسم دارای یک نتیجه است که انسان برای رسیدن به آن نتیجه باید از این اسم استفاده کند. مثل این که فرض بکنید که یه شخصی مریضی داره و میخواد این مریض شفا پیدا کنه، حالا به جای این که بگه یا شافی، بیاد بگه یا مهلک، خدا یا هلاکش کن. خب این که درست نمیشه، این بیشتر مریضش میمیره همون روز. یا شافی یعنی خدا یا شفا بده، یا مهلک یعنی خدایا همین الان بکشش. خب این باید انسان نسبت به اینها از می شود که توجه داشته باشه. علی کل حال مسئله تأثیر اسم یک مسئله است که در این قضیه شک نیست. حالا صحبت در اینه که ما چه اسامی را باید برای فرزندان خودمون انتخاب کنیم. بالاخره انسان یه فرزند میاره، دو تا، سه تا، چهار تا، و هر چه بیشتر بهتر، شیعه امیرالمؤمنین رو بیشتر زیاد کنه، به کوری چشم دشمنان و گوینده لا اله الا الله را باید زیاد کند. و انسان به این حرفهایی که امروزه رواج پیدا کرده در میان ما و متاسفانه دستهایی هم از پشت این مطالب را هدایت می کند، نباید توجه کنه. درست؟ این افراد رو وقتی می خواد صدا کنه، خب به چه اسمی باید صدا کنه؟ بالاخره باید صدا کنه علی، حسن، حسین، بالاخره یه اسمی می خواد که هر کدام از اینها را انسان با اون اسم عد می شود خودش اینها را بخونه. با توجه به مسئله ای که گفته شد، آیا انسان می تواند هر اسمی را به هر نحوی و با هر معنایی، هر معنایی را که می خواد بده، آیا می تواند برای فرزندش انتخاب کنه؟ می تونه. درست شد؟ نمی تونه. چرا نمی تونه؟ چون اگر اون معنا مورد توجه انسان نباشه، خب چرا انسان بیاد فرض بکنید که یه اسم به نظر خودش خوب انتخاب کنه، بیاد یه اسم، حالا فرض کن یه حیوانی رو بذاره رو بچه خودش، کسی میاد این کارو انجام بده؟ خب اسم دیگه، اسم اسمه. فرض بکنین که اسم یک میوه‌ای رو فرض کنید که برداره بذاره روی بچه خودش، اسم بچه‌شو بذاره طالبی، فرض کنید که با مثال، خب این که نمیشه، یا اسم بچهش رو بذاره هندوانه، درست نیست. پس ما نسبت به این نکته کاملا اطلاع داریم، نسبت به این جهت که این اسمی را که میخواییم برای فرزند بگذاریم نشاندهنده یک معنایی است که اون معنا در نزد ما موجه و جلوه‌گر است و به لحاظ اون معنا، بله عده‌ای هستند که اینها اصلا بدون توجه به معنا میان یه اسمی رو برای فرزندشون میگذارن. یه مرتبه ما در مشهد بودیم، با مرحوم آقا رفته بودیم مشهد، اون صاحبخانه یک فرض بکنید که چیز بود، در همون صاحبخانه‌ای که اون منزلی که ما بودیم یک چیز بود، یه دختر کوچکی در اونجا بود. مرحوم آقا ازش سوال کردن که خب دختر خانم اسم چیه؟ بله گفت اسم من راحله است. آقا فرمودن راحله؟ راحله. بعد وقتی که رفت گفتن به ما، خب ما کوچیک میدونی راحله یعنی چی؟ راحله یعنی قاطر. خب حالا این حالا این بند خدایی که آمده اسم گذاشته برای این، همین خوشش اومده از را و الف و ه و لام و فتح کنه، دیگه نفهمیده پشت سر این چیه. خب بله راحله معنی مرکبه، اولاق و قاطر و اسب و اینها رو میگن راحله در به اصطلاح در زبان عربی. خب اگر متوجه بشه این دختر که پدر و مادر چه اسمی براش گذاشتن، خب ناراحت نمیشه. فرض کنید که اگر یه روزی بهش بگن که آقا میدونی اسمت چیه؟ معنای اسمت رو میدونی چیه؟ خب خیلی متاثر میشه، درست شد؟ پس بنابراین این مطلبی که مورد توجه ماست در اسم گذاری توجه به معناست. حالا بیایم ببینیم چه معنایی باید مورد نظر ما باشه. در میان و این مسئله در میان افراد و در میان همه ملل رایج و دارجه که مقصود از اسم توجه به خاطره است که اون خاطره به واسطه این اسم در اذهان همیشه زنده نگه داشته میشه. سید الشهدا علیه السلام چند فرزند داشتن، اسم اغلب اون فرزندانشون رو که شاید سه تا به نظر من میرسه، غیر از اون محسن سقط که سقط شد در بین راه شام و در حلب، در کنار حلب الان مزار داره و در اونجا دفنه، اسم حضرت علی الاکبر را علی گذاشتن، اسم حضرت سجاد علیه السلام را علی گذاشتن، حتی فرزند شیرخوار که به نام عبدالله رضیع هست اون هم به احتمال قوی همان علی اصغره، گرچه در بعضی از تواریخ بین حضرت علی اصغر و عبدالله رضیع که شش ماهه بود و در کربلا شهید شد، بین او در بعضی از تواریخ اختلافی هست، ولی به ظن قوی اسم اصلی همان علی بوده و عبدالله خب عرض کنم حضورتون که لقب بوده، خب لقب میذاشتن اون موقع مرسوم بوده، الان هم هست که هم لقب میذارن و هم اسم میذارن. چرا امام حسین علیه السلام این کارو میکرد؟ چون سید الشهدا علیه السلام در یک وضعیتی بود، اولا اینکه خب نسبت به پدرش علاقه داشت، خب در این شکی نیست، و اسم علی خب اسمی بود که از آسمان آمد، وقتی که قنداقه حضرت امیرالمومنین علیه السلام را به دست ابو طالب دادند، اون ابو طالب اشعاری داره در کنار خانه کعبه که در اونجا داره، یا رب یا زلغسق الدجیگی و القمر المبتدج المزیگی، بین لنا من حکم کلمرزیگی مازا ترافی اسم زستبیی، خدایا این اسم این فرزند را به عد می شود که خودت برای ما انتخاب کن. در این موقع لوحی آمد و اسم علی از جانب پروردگار متعال برای امیرالمؤمنین علیه السلام آمد که خصصت ما بالولد زکی یا طاهر المنتجب رزیگی فاسمه من شامخن علیی علیون اشتق من العلیی، این اسمش از جانب پروردگار و از جمله اون مقام چیز این اسم اسم علی است. خب سید شهدا علیه السلام خودشون این اسم رو خب اسم پدرشون بوده دوست داشتن. مسئله دیگه که در اینجا مهمه و به نظر من این مسئله مورد توجه حضرت بوده این است که در دوران حضرت با سیاست‌های معاویه امیرالمؤمنین و یاد امیرالمؤمنین داشت فراموش می‌شد و هر کسی اسم علی گذاشته بودند براش، این رو می‌گرفتند، جلب می‌کردند و خانه را بر سرش خراب می‌کردند و اموالش رو نهب و اینها می‌کردند، به طوری که خیلی از افراد اسم خودشون را از علی تغییر دادند. در بعضی از تواریخ داریم که یه نفر آمد پیش اون حاکم زمان در کوفه زیاد و گفت که پدر و مادر مرا آغ کردند و اسم مرا علی گذاشتند. یعنی مسئله خفقان و اختناق و فشار بر فرهنگ تشیع با از بین بردن نام امیرالمؤمنین علیه السلام و سب کردن علنی بر منابر، این مسئله کاملا عد می شود که در میان جوامع اسلامی نفوذ پیدا کرده بود. از یک طرف محو آثار اهل بیت، کسی حق نداره حدیثی از اونها نقل بکنه، از یک طرف امیرالمؤمنین علیه السلام را بر منابر ثبت میکنن و این به عنوان یک سنت دارج در میان مردم در آمده. مردمی که هر هفته بیان پای خطبه های خطیب جمعه بنشینند و به جای تقوا و دعوت به رشد و صلاح و بیان مکارم اخلاق فحش به امیرالمؤمنین بشنوند. واقعا آفرین بر این حکومت اسلامی و زهی شرمساری و خجالت برای برادران اهل تسنن که یک همچنین فردی را اینها رو میان به عنوان خلیفه مسلمین. اتفاقا در این سفری که بودیم روزی در جای بودیم، یه شخصی با اینکه از عوام بود ولی یه نکته خیلی جالبی گفت که این نکته به نظر من حتی نرسیده بود. میگفت که من در سعودی بودم، در حجاز بین یکی از علمای اونجا در مجلسی بودیم، دو نفر از علمای خیلی مهم سعودی بودن در اون مجلس و بین یه نفر یه بحثی در گرفته بود، اون از شیعه بود و این عالم سنی حمله می کرد، عجیب، شما خجالت نمی کشید، شما تربیت ندارید، شما شیعه ها فرهنگ ندارید. گفتیم چی شده مگه؟ و شما به صحابه سب میکنید، لعن میکنید، چه میکنید، فلان میکنید، این صحابهی که پیش پیغمبر بودن، پیش رسول خدا بودن، فلان، اصلا فرهنگ شما اینطوره. میگو اون بنده خدا هم نمیدونست همچین چی بسداشت. میگو ما گفتیم نه آقا، نه، ما چیز میکنیم، ما به دلیل چیز میکنیم، ما تعصیب صحابه میکنیم. و چطور تعصیب صحابه میکنیم؟ گو آیا این روایتی را که شما نقل میکنید از پیغمبر قبول دارید؟ ان اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. حالا نمیفهمید این از چرایی داره وارد میشه. پیغمبر فرمودن، روایت سنی ها نقل میکنن، حرف پیغمبر نیست، این حرف حرف دروغ محضه، اصلا ما میخندیم به این حرف. یه افرد عادی این حرف رو نمیزنه، چه برسه به رسول خدا که بیاد حرف رو بزنه. اصحاب من مانند ستارگان راهنما هستند، ستارگانی که در شب برای افرادی که در شب حرکت میکنن، در سابق اینطور بود دیگه، الان هم همینطوره، در بیابان ها حرکت میکنن، از کیفیت ترتیب ستارگان راهو میشناختن، تشخیص میدادن. یا فرض کنین که ملوانانی که در دریا حرکت میکردن از ترتیب ستارگان این مسیر رو تشخیص میدادن. ان اصحابی کن نجوم، اصحاب من اینها مانند ستارگان هستند. به هر کدام از اینها شما تأثیر کنید اهدادیتون، اینها شما راهنمایی میشید و هدایت میرسید. گو بله، گو بالاکید، حتما، قطعا مسئله اینطوره. گو بله، ما در این هیچ شکی نداریم و همه این قضیه رو نقل کردن. گو بسیار خوب. و مسئله دیگه، آیا معاویه از اصحاب پیغمبر بود؟ اون گفت بله، معاویه از اصحاب پیغمبر بود، کاتب وحی بود، وحی رو می نوشت. البته این دروغ ها، کاتب وحی نبود، فقط در یه مورد ما سراغ داریم و این لقب کاتب الوحی اصلا لقب دروغی است که اهل تسنن به معاویه میدن. معاویه از اصحاب رسول خدا بود، سالها رسول خدا رو درک کرده بود. چه حرفی است که شما میده؟ گفت حتما. گفت بله. گفت حتما. گفت بنویس اینجا که یه وقتی زیرش نزنی. اونم برداشت نوشت که بله، معاویه از اصحاب رسول خدا. گفت بسیار خوب، آیا معاویه بر فراز منبر علی علیه السلام را لعن می کرد یا نمی کرد؟ پس من به تأسی به معاویه همه را لعن می کرد. چی شد؟ اینا نمیدونستن بگن که نه. آیا معاویه سب می کرد علی را بر فراز منبر یا نمی کرد؟ موند. اون چی بگه؟ چی جوابه؟ من هم میخوام از میان صحابه فقط به معاویه تأثیر کنم، زیرا پیغمبر فرمودن به هر کدام از اینها تأثیر کردید نجات پیدا میکردید. پس لعنت بر فلان و بر چه. همینطور من تاباری همچین نکتهی به نظرم نرسید. دیدم این مرد عامی چه قشنگ و هیچ جوابی نداره. من دلم میخواد از میان اینها به معاویه تأثیر کنم. چی میگید شما؟ یا این روایت رو بذارید کنار، یا این که این اصحاب پیغمبر نبود این رو بذارید کنار، و الا اگر بخواد قضیه به این کیفیت باشه خب اشکال پیدا میشه. درست شد؟ و این کاری را که معاویه میکرد، این سب رو حساب بود. این که اسم امیرالمؤمنین رو برمیداره رو حسابه که دیگه کسی علی نگه، کسی دیگه اون عظمت را در نظر نیاره، کسی دیگه اون شخصیت را در نظر نیاره. دستور میداد اعدام میکردند، اموال را میگرفتند، خانه را خراب میکردند، اموالش را مصادره میکردند. درست شد؟ حتی اگر شبهه این که این شخص قبلا اسمش علی بود، حتی شبهه کفایت میکرد برای این که این مسئله خلاصه موجب تعرض و موجب هتک احتراق، هتک عد می شود که مسائل اجتماعی و مسائل شخصی او باشه. درست شد؟ این کار معاویه بود و این کار در مدت سالیان سال همینطور ادامه پیدا کرد. خب کم کم چی میشه قضیه؟ وقتی یک اجتماعی یک مسئله ای در میان اونها مطرح نشه، یک حقیقتی در میان اونها مطرح نشه، به واسطه مرور زمان الانسان محل و نسیان. خب انسان فراموش میکنه، کم کم اون واقعیت چی میشه؟ فراموش میشه. مگه ما الان همین کارو انجام نمیدیم؟ الان فرض بکنی که اسم فلان خیابون رو به اسم فلان شخص میذارن. چرا به اسم فلان شخص میذارن؟ حالا شخصی که فرض کنی که منباب مثال 30 سال پیش از دنیا رفته، 30 سال از دنیا رفته، 40 سال از دنیا رفته، اما میان الان اسم فلان خیابون میذارن. چرا؟ به دنبال این اسم اهدافی را اینا پیگیری میکنن، و الا همچین خیلی عاشق جمال او هم نیستن ها. مرده و استخوانهاش هم پوسیده شده، ولی چون میخوان یاد او را به خاطر اغراض خودشون زنده نگه دارن، بلند میشن میان اسم اونجا میذارن. اسم فلان بیمارستان میارن، اسم فلان شخص میذارن. چرا؟ به خاطر اینکه خب مردم مراجعه میکنن به بیمارستان، بیمارستان کی؟ بیمارستان فلان، بیمارستان فلان، مریض ها میرن اونجا. این اسم دائما در میان عد میشود که مردم این میگرده و مردم نسبت به این اسم دائما در حال تماس هستند. این مسئله نمیذاره اون خاطره از دیدگاه محو بشه. یا فرض کنی که میان اسم فرودگاه رو اسم مثلا فلان شخص میذارن. برای چی؟ برای اینکه دائما چون محل ابتلاء مردم هست، نمیان فرض بکنن یه چیزی که حالا سالی یه مرتبه، دو سالی یه مرتبه انسانی گذرش میفته، فرض کنی که به فلان ده و منباب مثال از فلان کوچه میخواد رد بشه. نه،
اسم جایی که دائما هر روز اون اسم رو میارن، هر روز در روزنامه ها میارن، هر روز در اخبار میارن، درست شد؟ این برای زنده کردن اون اسم است که او از بین نره. یا فرض کنید که به مناسبتی در فرانجا مجلسی قرار میدند. چرا؟ چون اگر مجلس قرار ندن، خب فرض کنید کسی اونجا در همه عمرش هم شاید یه مرتبه نره، ولی اینی که یه مجلس هی قرار میدن به مناسبت، برای اینکه این خاطره در میان افراد زنده بماند، این خاطره فراموش نشه، درست شد؟ مثل اینکه فرض کنید که در میان ما مصطلح هست بر اینکه فرض کنید که برای میت فرض کنید که چله بگیریم، برای میت سال بگیریم، حالا یه سال گذشته سال دوم بگیریم، سال سوم بگیریم. البته این در میان عوام و در میان مردم عادی این مسئله کمتر به چشم میخوره، ولی متاسفانه با هزار تأسف در میان روحانیت این مسئله وجود داره. شخصی از دنیا رفته، برای سال میگیرن، دوباره یه سال دیگه میگیرن، دوباره سال سوم هم میاد میگیرن، سال چهارم هم میگیرن. خیلی خوب، بسیار خوب، آدم خوبی بود. اما اینی که انسان هی سال بیاد براش بگیره و هی خاطره او را تجدید کند، این چه نفعی انسان میبره؟ اینی که هر سال هی بیاد و به یاد او خرجی بکنه و مسائلی رو چیز بکنه و هی این قضیه رو میگن آه چه اشکالی داره، سال میگیریم و در او ذکر ابا عبدالله میکنی. خود چرا به نام پدرت میخوای بگیری؟ و یه مجلس، مجلس روزه فرض کنید که بنداز، فرض کنید که یک اطعامی میخوای بدی، در روز عاشورا بیاد بده، در روز سوم شعبان بیاد بده، روز از میشود که تولد سید الشهدا و مجلسی هم باشه، در روز ائمه باشه. چرا میخواد؟ این گول زدنه، این خود فریب دادن و به خیال خود دیگران را فریب دادنه. اون چه که برای ما مورد احترام و مورد ارزش است و باید به او توجه کنیم، فقط بزرگ داشته و تجدید خاطره و احیاء ذکر اهل بیت است و بس، فقط همینه. شیعه قوامش به قوام ذکر اهل بیته. اگر این اهل بیت رو از شیعه بگیرن، یک شاهی برای اون دین ارزش و احترام و قربی وجود ندارد. قوام مکتب ما به قیام این 14 معصوم است و بس، دیگر هیچی وجود ندارد. هیچ، مگر همین قرآن ما رو اهل تسنن هم ندارن؟ چطور میفهمن از این قرآن؟ قرآنی که بدون اینکه امام صادق اون قرآن را معنا کند، چطور میتواند مورد عمل قرار بگیرد؟ قرآنی که امام سجاد اون قرآن را معنا نکند و تفسیر نکند، چطور ما میتوانیم از او استفاده کنیم؟ درست شد؟ این احیاء ذکر، لذا امام صادق علیه السلام میفهمد رحم الله من احیا ذکرنا. یعنی چی؟ امام صادق مگه نیاز داره؟ مگر امام صادق احتیاج داره؟ امام صادق عبد صالحی بود، بین خود و بین خدا ارتباط و ربطی داشت و از این دنیا رفت، چند سالی به هدایت و ارشاد مردم پرداخت، تکلیف خودش رو انجام داد و رفت اون جایی که لا عد می شود که اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر. رفت اونجا، ما هم چی کار داریم؟ ما هم دیگه کاری نداریم. این مقصود چیست؟ امام صادق علیه السلام که میگه رحم الله من احیا ذکرنا، منظور برای من و شماست. یعنی ای بیچاره ها، ای کسانی که دستتون از حقیقت خالی است، شما اگر بخواهید که به یک جایی برسید، شما اگر بخواهید رشدی داشته باشید، شما اگر بخواید تکاملی در راهتون داشته باشه، نه مثل افراد دیگر که دستشان از همه معارف خالی، باید ما را زنده نگه دارید در میان خودتون، باید ذکر ما را در میان خودتون زنده نگه دارید، و الا اگر زنده نگه ندارید، کم کم ما از میان شما میرویم، کم کم ما از میان شما بیرون میریم. وقت سر و کار به چی میفته؟ سر و کار به افرادی میفتد که میگویند ما احتیاجی به مکتب اهل بیت نداریم. چیه؟ نهایت بلاهت و نهایت جهالت. شیعه قوامش به اهل بیته، درست شد؟ برای احیاء این مسئله است که ما هر سال گردی را چه از نقطه نظر تولد و عید و چه از نقطه نظر ارتحال و شهادت، ما برای ائمه و معصومین علیهم السلام ما تجدید میکنیم. وفات امام، شهادت امام باقر را ما سالگردش را تجدید میکنیم، تولد امام باقر علیه السلام را تجدید میکنیم، تولد امام رضا را تجدید میکنیم، شهادتشون را تجدید میکنیم، تولد رسول خدا و تا امام زمان علیه السلام. تمام اینها قوام ما، حیات ما، روح ما، انبساط ما، نشاط مکتب تشیع به قوام چیست؟ به احیاء این سالگرد هاست و به احیاء مکتب اهل بیت و ذکر اهل بیت. خب طبعا کسی که در روز شهادت، فرض کنید که منبر مثال حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس میگیره، خب اون راجع به فرض کنید که پنیر و فرض کنید که سیب زمینی که نمیاد حرف بزنه، اون راجع به حضرت زهرا و راجع به مسائل و مصائب و از میشود که مظلومیت و راه اون حضرت و چرا کار به اینجا رسید، چه اتفاقی افتاد، تطبیق بین موقعیت خودمون و موقعیت اونها و ورود در حیطه و طریق حضرت زهرا سلام الله علیها، اسب قرار دادن او و دوری و تبری کردن از دشمنان و احتراز از اون چه که اونها را به اونجا رسانید، تمام اینها خب در این مجالس بیان میشه. درست شد؟ خب انسان میاد در این مجالس، خب ذکر اینها را میبینه، ذکر اینها را میشنوه، این موجب احیاء قلب و احیاء دینه. درست شد؟ حالا اگر ما به فلان آقا مرجع تقلید 30 سال پیش، من در قم همین چندی پیش بود دیدم مرجع برای مرحوم آقای حکیم علی الله مقامه مجلس گرفته بودن، مجلس سالگرد گرفته بودن. خب آقای حکیم مرجع تقلید بود، مرد بزرگی بود و مرجع بزرگواری بود، اهل تقوا بود، اهل زهد بود و من حیث المجموع مرجع خوبی بود، ولی دیگه ایشون از دنیا رفته. حالا ایشون دیگه باید نسبت به عدمی شود که اون چرا که انجام داده خداوند، باید نتایج کارها و نتایج اون اعمال را که از حسنات و از عدمی شود که مکان خلد و جنات و نعیم و غفران و رحمت اوست، الان دیگه باید در اونجا متنعم باشه. این یاد آوری کردن و خاطره را هی تجدید کردن، این چه نتیجه ای داره برای ما؟ مرحوم آقای حکیم خب بسیار خوب، این مرد بزرگی بود و مرجع تقلید بود و چه بود؟ بسیار خوب، ما متوجه شدیم. آیا باید تمام این افراد یک به یک باید در میان ما و در اذهان ما باشند؟ آیا باید تمام این افرادی که بودن و از دنیا رفتن خصوصیات اونها باید حتما وجود داشته باشه؟ آیا هر سال حتما باید این مسئله باید باشه؟ حالا بعضی از افراد رو انسان میبینه، خب شخصیتی هستند که ممکنه در بعضی از اوقات خب خاطره اونها برای انسان تجدید مسائلی را بکند و انسان استفاده کنه، ولی میبینیم فرض کنیم فلان شخص پدرش از دنیا رفته، خب حالا یه فردی بوده خوب بوده و یه فرد عادی، دیگه تا سالهای هر سال بیان و مخارجی بکنن و این برای چی؟ این چه جهتی داره؟ مرحوم رضوان الله علیه در وصیتی که کردن یکی از اون مطالبی را که فرمودن این بود که برای من سالگرد نگیرید، سالگرد مال امام علیه السلام. برای چی برای من سالگرد؟ در حالتی که بیننا و بین الله از یک همچنین شخصیتی با یک همچنین خصوصیاتی کی سزاوارتره که برای او مجلسی تشکیل بشه، مسائلی که او با اون مسائل عد می شود که ممارست داشت مطرح بشه، یعنی همین حرفایی که خب ما الان داریم می زنیم، مطالبی را که من در این جلسات خدمت دوستان عرض می کنم مطالبی است که منبعث از ایشانه، از خودم کمتر دخالت میکنم، مگر در بعضی از مواردی که خب نیاز به توضیح، نیاز به شرح داشته باشه. و دوستانم همینو میخوام، شما که در اینجا آمدید که نیامدید حرف مرا بشنوید، شما از من تقاضا میکنید که از اون بزرگ بگویم، شما از من میخواید مطالب او را براتون بیان کنم، و الا امثال من 10,000 نفر 100,000 نفر ممکنه باشن. چرا پس جای دیگه نرفتیم؟ منظور شخص من که نیست و عقاید من که نیست، منظور بیان کردن مطالبی است که این بزرگان در طول حیات خود با اون مطالب سر و کار داشتند و ممارست با اون عقاید و با اون مطالب بود که آنان را به آنجا رسانید. درست؟ برای این مسئله است دیگه. خود مرحوم آقا می‌فرمودن برای من سالگرد نگیرید. از مطالبی که می‌فرمودن این بود که برای من 40 نگیرید. 40 البته یه مسئله است که اختصاص به ایشون هم نداره، عقیده بنده هم همین بوده و همین هست. 40 اختصاص به سید شهدا داره و متاسفانه این 40 که در میان ما رایج است، این یک بدعتی است در اسلام. ما در اسلام 40 نداریم، 40 مال ما نیست. 40 فقط اختصاص به سید شهدا علیه السلام داره. علامت المؤمن 5 علامات المؤمن، تعفیر الجبین و الصلاة و 51 و التختم بالیمین و الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، تا میرسد به تا اینکه میفرماید و زیارت الاربعین. زیارت 40 از اختصاصات مؤمنه. بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن از اختصاصات مؤمنه، چون اهل تسنن در نماز خودشون بسم الله را میگن ولی به طور مخفی میگن و به طور آهسته میگن. از امام صادق علیه السلام یا امام باقر هست که روایت هست که می فرمان خدا لعنت کند اینها را که بزرگترین آیه در قرآن را پنهان کردند و اون را بر زبان نمی آورند. و در همین ابتدای به حمد اونها بسم الله میگن اهل تسنن، اما خب بسم الله را آهسته میگن. حضرت می فرماید، امام عسکری علیه السلام می فرماید، امام عسکری کی؟ آخرین امام، یکی مونده به آخر که بعد، یعنی آخرین امامی که در میان شیعه بود. التفات کنید حدیث که آمده، آخرین امامی که در میان شیعه ظاهر بود. خب حضرت بقیت الله ارواح و نافده آخرین امام هست، ولی خب در میان نیستن غائبا. آخرین امامی که در میان شیعه و در میان مردم بود، او میگوید که زیارت 40 اختصاص به کی دارد؟ به سید الشهدا داره. و زیارت الاربعین مؤمن، از علامات مؤمن این است که سید الشهدا را در روز 40 زیارت کند، یا از نزدیک و یا از راه دور. لذا ما راجع به 40 زیارت داریم. زیارت حضرت در روز عاشورا با زیارت حضرت در روز 40 تفاوت داره. درست شد؟ حالا نسبت به کدام یک از ائمه علیهم السلام یا حتی نسبت به رسول خدا ما زیارت 40 داریم؟ ما نسبت خود پیغمبرم نداریم. و اگر کسی رسول خدا را در روز 40ش زیارت کند، بدعت انجام داده است. چرا؟ چون اونها نگفتن ما را در روز 40 زیارت کنیم. چند هزار روایت ما فقط راجع به نماز داریم، یه روایت راجع به 40 رسول خدا داریم، یه روایت راجع به 40 امیرالمومنین داریم که امیرالمومنین فرموده باشه بعد از شهادت من روز 40 من 40 بگیرید، مجلس بگیرید. یه روایت راجع به امام صادق داریم، یه روایت راجع به امام رضا علیه السلام داریم. 250 سال میگن آقا چه اشکالی داره؟ چه اشکال داره؟ بالاخره ذکر ما برای مرده 40 میگیریم، طلب رحمت میکنی. خب چرا 30 نمیگیرید؟ 40 میگیرید. چرا 70 نمیگیرید؟ چرا روز 70مش مجلس نمیگیرید؟ چرا روز 20مش نمیگیرید؟ چرا بعد روز 40 باشه؟ این چیه؟ بدعته. میگن خب احیای ذکر است، یه بالاخره ذکریست، اشکال نداره. ما تو 40 مرده که نمیایم موسیقی بزنیم، نمیام عمل حرام انجام بدیم. خب بالاخره روزه سید الشهدا هست و مسئله و طلب رحمت و طلب مغفرت. خب تو منزل بنشینید مغفرت و رحمت کنید. چرا مجلس تشکیل میدید؟ اگر این سنت سنت حسنه بود، این چه سنت حسنه است که 250 سال در زمان امامت ائمه علیهم السلام یک مورد سراغ نداریم که نسبت به این سنت حسنه تأکید شده باشه. یه روایت 250 سال. آقا مسئله شوخی نیست، مگر اینکه چشممونو ببندیم و انکار حقایق کنیم، اون مسئله دیگه است. 250 سال از زمان خلافت خلفاء به حق ائمه علیهم السلام بگذرد و یک مورد اونها نگن که آقا برای پدر ما اربعین میگیرید، یا اینکه سوال کنن که برای امواتی که به دنیا، چرا نگفتن؟ آیا میتونیم بگیم که اونها مسئله را مهمل گذاشتن و فقط بنده یا امثال بنده به این نکته پی بردن، اونها نفهمیدن؟ آیا میتوانیم بگیم به این مسئله مهم، که یک مهمترین مسئله در میان اجتماع چیه؟ مسئله موتای اونهاست دیگه. و هر کسی که از دنیا میره طبعا وراس او و خانواده او میخوان تا یه مدتی یاد او رو ادامه بدن، استمرار بدن، زنده نگه دارن. اگر کسی پشت سر مردشون حرف میزنه ناراحت میشن، اگر کسی پشت سر موتاشون ناراحت میشن، اگر کسی به اونها میگه آقا لباس سیاه از تنتون در بیاد، آقا این حرفا خجالت بکشید، فرض کنید که به ما بی احترامی میکنید، ما چیز داریم، ما آبرو داریم، ما شخصیت داریم، ما احترام داریم. یک کسی از همین اقوام ما فرزندش از دنیا رفته بود و این لباس سیاه رو حتی بعد از 40 روز هم از تنش در نمی آورد این مادر. خب خیلی فرزندش رو دوست داشت و تقریبا جوانم بود، جوان 23 ساله‌ای بود و از دنیا رفت. آمد در مشهد، مرحوم آقایی رو دیدن، مرحوم آقا دیدن و با او چیز کردن و خب مرحوم آقا خب خیلی مسئله شد. و من یادمه وقتی که داشتن با این مخدره صحبت می کردن، آمدن عرض کنم حضورتون که قبلا صحبت شده بود که به اصطلاح یک لباسی تهیه بشه و یک به اصطلاح چیزی که به عنوان فرض کنید که تبدیل و به عنوان این و والده ما آمد و این لباس رو گذاشت در جلوی او و این نفهمید که مقصود چی از این. مرحوم آقا فرمودن که ما از شما تقاضا میکنیم دیگه این لباس سیاه رو دیگه چیز کنید. اون متوجه شد که خیلی یه دفعه چیز شد، اصلا باور نمی کرد، میگو آه این خیلی برای من مشکله، خیلی برای من مشکله، من نمیتونم. یعنی اونقدر تعلق داشت این مادر به فرزند که نمیتوانست این خاطره این فرزند رو از نفس خودش و از سینه خودش از قلب خودش بیرون بیاره. بالاخره به احترام آقا این کارم کرد داد و حتی مثلا یکی دو روز بعدش این کار انجام داد، ولی خیلی براش مشکل بود. خب در مهمترین مسئله ای که مردم با اون مسئله سر و کار دارن که مسئله موتا و احیای ذکر موتاست، چطور ممکن است در یه همچین قضیه ای از امام علیه السلام سوال نکنن؟ یا اگر یک اشاره ای حتی نسبت به برقراری این مجالس میدیدن یا حتی عدم محضور، فقط صرف اباحه، قطعا اینها این کار رو در زمان ائمه انجام میدادن، چطور شد این قضیه بعد از زمان ائمه پیش آمد؟ لذا مرحوم آقا در مجالس اربعین افراد شرکت نمی کردند و بهتر است که انسان هم در مجالس اربعین شرکت نکند، چون اربعین فقط اختصاص به سید الشهدا علیه السلام داره، به حرفای دیگه انسان توجه نکنه. درست شد؟ این دلیلش بود و دلیل خیلی روشن و دلیل واضح. خب اینها همه برای چیست؟ برای اینکه یاد اون شخص در افراد زنده بمانه. درست شد؟ حالا ما در اسم گذاری، در مسئله اسم گذاری و در اینجا مسئله خیلی زیاده، البته یه مقدار مجملی را من نقل کردم. در قضیه احیاء شعائر و کیفیت انطباق مسیر زندگی بر شعائر اسلامی، این یک بحث مفصلی داره که انشاءالله برای بعد و با ذکر مثال و خصوصیات که ما چطور زندگی خود را و نحوه ارتباط و رفت و آمد خود را و معاشرت خود را با شعائر اسلامی ما تطبیق بدیم. این مسئله بسیار مهم و مسئله بسیار دقیقی است. حالا در کیفیت اسم گذاری، درست؟ اسم وقتی که برای یک فرزند پدر یا مادر میخواد اسم بگذاره، چه معنایی را این در نظر میاره؟ هیچ به این تا حالا توجه کردیم؟ بالاخره چه معنایی را در نظر میاره؟ همینطور فرض بکنید که یه اسمی بدون هیچ معنایی، اینو باید، یا این که نه، باید دقت کنه، انسان باید دقت داشته باشه. یکی از آیان بود، یادم، در تهران این شخص اسم، با اینکه از آیان بود و مسجد داشت و محل مراجعه افراد بود، اسم دو تا از فرزندانش و اسم دو تا از پادشاه‌ها گذاشته بود که اخیراً هم از دنیا رفت، یعنی اخیراً، یعنی در همین، فرض کنید که بوده 40 50 سال پیش، در این دو تا از پادشاه‌ها گذاشته بود. یه روز مرحوم آقا، یادم، در مسجد قائم روز جمعه داشتن راجع به همین تسمیه و اینها صحبت میکردن، راجع به تسمیه. یکی دیگه بود، اونم از اقوام، عرض میشود که ما هم بود، خب حالا اگر اسم ببرم خب صحیح نیست، اسم دو تا از دخترهایشو یه اسمی گذاشته بود که اگر من بگم همه میخندن، ولی خب حالا بالاخره اونم به اصطلاح مرد بزرگ و مسجد و عرض میشود که فلان، این هم اسم دو تا، ولی خب مرحوم آقا اسم بردن. حالا اونجیشون حالا چه مطلعی مورد نظر داشتن، گفتن مثلا ما این اسمو بذاریم، نگفتن حالا این شخص این اسم، مثلا این گفت. ایشون راجع به این قضیه تسمیه داشتن صحبت میکردن که انسان در تسمیه چه معنایی رو باید در نظر بگیره. درست شد. بعد گفتن که مثلا فرض کنیم که اگر شخصی، مثلا به همین عبارت بود اونطوری که یادم، این قضیه مربوط به من حدود، بله، 10 ساله بودم، 11 ساله بودم، این، بله، این قضیه مربوط به حدود، بله، 35 سال پیش تقریبا میشه، تا اونجایی که حافظم یاری میکنه. ایشون فرمودند وقتی که من فکر میکنم به این شخص که اسم این دوتا فرزندش رو، اسم دوتا از پادشاهان و سلاطین گذاشته، سلاطین ایران هم نبودن، یک از کشورهای عربی، غیر از این که این معنا در نظرم بیاد که قطعاً این شخص اون شخصیت و شأنیت اون سلطان و حاکم قطعاً در نظر او از شخصیت ائمه علیهم السلام بالاتر بوده تا اینکه اون اسامی را برای فرزندانش انتخاب کرده نه اسامی ائمه علیه السلام را، هیچ توجیهی نداره. این مطلب اصلا رو آغاز از خودم نمیگم. شما که میای اسم فرزندت رو فرض کنی که من باب مثال داریوش میگذاری، خب همینطوری قرآن که باز نمی کنی داریوش، در داریوش که تو قرآن نیست. این برای چیه؟ چون داریوش پادشاه بوده، شاه بوده، سلطان بوده، اون عظمت داریوش در نظر شما بزرگ جلوه میکنه، اسم میذاری داریوش. شما که فرض بکنی که اسم فرزند و کوروش میگذارید، به خاطر اینکه اون عظمت در نزد شما مخفی است، خودتون هم متوجه نیستید که اون شخصیت کوروش، شخصیت سهراب و اسفندیار و گیو و گودرز و نمیدونم گونی و اید، فرض بکنید که امثال این شخصیت ها در نزد ما و در این سینه و قلب ما چنان مخفی است که نگذاشته است اون شخصیت های والا و برتر که ارزش روی اون شخصیت ها رفته، اونها بیاد خودشو نشون بده. لذا میایم اونها رو انتخاب میکنیم. مگر علی رو از ما گرفتن؟ مگر حسن رو از ما گرفتن؟ مگر عبدالله رو از ما گرفتن؟ مگر رضا رو از ما گرفتن؟ مگر محمد رو از ما گرفتن؟ الله سبحانه محمد و آل محمد. در روایت داریم قبل از این که بچه به دنیا بیاد قبل از او اسمش را محمد بگذارید، بعد اگر به دنیا آمد خواستید همون اسم را برای او قرار بدید، نخواستید اون اسم را به اسم دیگر عوض کنید. امام صادق علیه السلام فرمودند خانه ای نیست که در اون خانه این اسم شریف باشد الا اینکه ملائکه در اون خانه نازل میشن. درست شد؟ یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام آمده بود پیش اون حضرت، گفت که یا ابن رسول الله، چند روز پیش خداوند به ما دختری عنایت کرد و بشارت آمدن دختر را و تولد دختر را به حضرت دو، حضرت خیلی خوشحال شدن، خب انشاءالله مبارک است و فلان. بعد فرمودن اسمش چی گذاشتی؟ گفت یا ابن رسول، اسمش رو گذاشتم عایشه. حضرت فرمودن عایشه؟ آیا تو نمیدانی که این زن چه خونی به دل پیغمبر و به دل مادر ما فاطمه زهرا کرد؟ تو اسم دشمنترین خلق خدا را برداشتی روی دخترت گذاشتی؟ ببینید متوجه نیست، از اصحاب امام صادقه ولی توجه نداره، نمیدونه. گفت ابن رسول الله اشتباه کردم و اسمش را عوض کرد و فاطمه گذاشت، فاطمه. حضرت فرمودند در اون منزلی که فاطمه، اسم فاطمه در اون منزل برده شود، در اون منزل ملائکه در اون منزل نزول میکنند. و واقعا این مسئله عجیبی است، خود ما هم این مطلب را میفهمیم. فرض کنید که اگر یه منزلی باشه، در اون منزل افراد اون منزل، فرض کنید که منبع مثلا از همین اسامی که بردیم، کوروش و داریوش و اهورمزدا و فرض بکنید که نمیدونم سهراب و اسفندیار و رستم و زال و از این فرض، جو حاکم بر اون منزل رو اگر شما ملاحظه کنید میبینید جو تاریکه، فضای منزل نور نداره، فضای منزل روشنی نداره. یا اینکه اسم منزل، فرض کن امثال عبدالله باشه، محمد باشه، علی باشه، حسن باشه، رضا، دائما این اسامی ائمه که میاد اون برکات و روح را از نفس اون ائمه هم بر این منزل با خودش میاره. و این یه مسئله واضحی است، یعنی مسئله است که به کمترین تأمل، حتی نیازی به فرض بکنید که چیزهای دیگه هم نداره، به کمترین تأمل خود انسان، افراد عادی هم این مسئله را متوجه میشن. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام آمده بود پیش اون حضرت، روایت خیلی مفصل مجملش، تو خداوند به من فرزندی داده و اسم، حضرت فرمودن اسمشو چی گذاشتی؟ عرض کرد که ابن رسول الله اسمش را گذاشتم محمد. اللهم صل على محمد. امام صادق علیه السلام وقتی که این اسم را شنیدند اونچنان متغیر شدند و صورت اون حضرت برافروخته شد و بی اختیار بلند شدند و نشستند. راجع به عظمت این اسم حضرت بلند شدن و نشستن و دستوراتی بهش دادن که خلاصه نسبت به این فرزند بعد این کارو انجام بدی، در تربیت و این کار انجام بدی، این یه همچین خصوصیتی است، این اسمو داره. درست شد؟ ولی خب نه، ما اصلا فرض کنیم که نسبت به اینها توجهی نداریم. یکی از مسائل، حالا این رو بگم و ظاهرا دیگه خیلی وقت گذشته، یکی از مسائلی که ما از مرحوم آقا به یاد داریم اینی که ایشون وقتی که می رفتن یه جا عقد بخونند، خطبه عقد بخونند، اگر اسم اون دختر اسم مناسبی نبود عقد نمی خوندن، می گفتن یا باید این اسم عوض شه یا اینکه من عقد نمی خونم کسی دیگه بخونه. اتفاقا ما در همون جایی که بودیم، حالا برای تفنن و اینها عرض می کنم که به اصطلاح بد نیست، ما در همون جایی که بودیم یک رفته بودن برای جایی عقد بخونن، به اصطلاح مجلس عقد. وقتی که میخواستن برن، خب سوال میکنن از اینها، خب دختر اسمش چیز، پسر اسمش چیز، خصوصیات، شرایط و اینها رو برای اون شخص عاقد باید توضیح داد، تا اینکه اون بر طبق همون شرایط خب خطبه بخونه، اسم بیاره، شرایط ذکر بکنین. ها گفتن اسم این دختر چی؟ گفتن آقا اسم این دختر سونیاست. شوهرن چیا؟ سونیا. من بسیار شما گفتیم یه کاری این آقا میخواد انجام بده، این قضیه همینطوری نمیمونه. بعد رفتن و خلاصه عقد رو خوندن، به اصطلاح خطبه رو خوندن در اندرونی، به اصطلاح که به اصطلاح وکالت بگیرن، وکالت گرفتند و آمدن به اصطلاح در اونجا و که به اصطلاح عقد رو به طور رسمی و به طور شرعی بخونن. گفتن بله آقا ما رفتیم در اونجا، بله نشستیم و مخدرم آمد و اینها همه بودن و که ما به اصطلاح وکالت بگیریم صحبت کنیم. گفتیم مخدر شنیدیم اسم شما سونیاست، سونیا بر وزن گونیا میدارید. آخر سونیا مگر اسم شو؟ شما که به اصطلاح به این حد هستید، به این روش سید، آیا به معنای سونیا توجه کردید؟ آخه این چه معنایی داره و چقدر خوبه که انسان اسامی را به کار ببرد که اون اسامی یاد افراد، معانی عالیه را در ذهن انسان خلاصه به وجود بیاره. و یه مقداری راجع به این قضیه در همان به اصطلاح یه حدود یه رو 20 دقیقه‌ای که اونجا نشسته بودن صحبت کردن. وقتی صحبتشون تمام شد گفتن آه ما اسم ایشون عوض کردیم. از اندرونی صدا اومد که حضرت ما اسم ایشون عوض کردیم، اسم ایشون را از سونیا به لیلا ما چیز کردیم، ما تبدیل کردیم. ایشون فهمودن به به چقدر خوب، بسیار بسیار اسم پسندیده، بسیار بسیار خوب، اسم مادر حضرت علی اکبر. عرض می شود که اون خلاصه خصوصیات، اون قضایا، اون مسائل، یاد اون جریانات، اون چرا که برای انسان خلاصه یه مقداری تشویق و اینها کردن. این هم دعوه ایشون بود. خلاصه وقتی که می رفتن جای عقد بخونن، اگر اسمی بود که غیر صحیح و غیر مناسب بود نمی خوندن. علا کل حال مسئله اسم گذاری بسیار مسئله مهمی است. روایت است از امام علیه السلام که فرمودند در روز قیامت از یکی از مسائلی که از پدر و مادر راجع به اداء حقوق نسبت به فرزندان سوال میشه، مسئله تسمیه است، اسم گذاری است که چه اسمی را برای فرزند خودتون انتخاب کردید. درست مسئله آسونی نیست. لذا این قضیه تسمیه یکی از مسائلی است که باید نسبت او توجه بشه. البته ممکنه که به خاطر عدم اطلاع بر مبانی، خب بعضی ها از روی عدم اطلاع و از روی غیر علم و غیر امر یک اسامی رو قرار بدن، خب اینها قابل عد می شود که تبدیل و قابل عد می شود که اصلاح هست. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را نسبت به تکالیفمون آشنا کنه، نسبت به مراممون بینا کنه و نسبت به اون چرا که در دورا دور ما می گذرد نسبت به او خبیر باشیم، مطلع باشیم و بدانیم که غیر از طریق ائمه علیهم السلام و راه اونها و مسیر اونها هر چه دیگر باشه. مطالب خیلی زیاد بود که من البته با توجه به اینکه میدانستم نمیتوانم بگم، ولی در این حال گفتم به طور فشرده این مطالب را بگم. این انشاءالله دیگه بعد در اون جلساتی که مربوط به بحث راجبه این قضیه است راجبه اونها صحبت به اصطلاح میشه. این مختصری بود راجبه این. خداوند ما رو نسبت به تکالیفمون و نسبت به اون چرا که باید اون مطلب را درک کنیم آگاه کنه و بدانیم، این مسئله را خوب در نظر داشته باشیم، بدانیم اگر عمل کردیم که خفه به ها، اگر به خاطر ملاحظات، به خاطر بعضی از مساله، به خاطر بعضی از جهاتی که بیشتر جنبه دنیوی دارد تا جنبه الهی، و ما خودمون این مطلب رو خوب میفهمیم، خودمون خوب میتونیم تشخیص بدیم، خدا به اندازه کافی در ما قدرت تشخیص داده که بفهمیم این ملاحظاتی را که داریم در میان اجتماع و در میان خانواده میکنیم ملاحظات الهی است یا ملاحظات دنیوی و مادی است. اینو میتونیم تشخیص بدیم. به خاطر اینها خدا نکنه که بیایم دست از اون مرام و دست از اون ممشایی که میدانیم اون ممشا ممشای حق است دست برداریم. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده. سایه مقام ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را بر سر ما مستدام و ما را در زیر ولایت اون حضرت در دنیا و آخرت ما را زنده نگه دارد. اللهم صل علی